سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که ارسال میلیاردها دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان غیر پذیرفتنی است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
حتی باور کردنی نیست. میلیون ها دلار نه، بلکه ما میلیارد ها دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان داده ایم. این پول ها توسط بایدن داده شده، کسی که 50-60 تریلیون دلار ثروت آمریکا را ضایع کرده. به این دیگر نمیتوان اجازه داد. ما حالا دیگر یک ملت دارای عقل سلیم هستیم.
حکومت طالبان این اظهارات آقای ترامپ را رد کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دینی در ولایت بغلان را پذیرفت. پیش از این شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بغلان، به رسانه‌ها گفته بود که دو تن از علمای دینی شام سه‌شنبه هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه یک تن آنها کشته و یک تن دیگر زخمی شد. عالم دینی که در این حمله کشته شده به نام عبدالرزاق شناسایی شده. گروه داعش پیش از این هم مسئولیت یک حمله انتحاری در مسجد امام زمان در ولایت بغلان را بر عهده گرفته بود که در آن ده ها تن به شمول علمای شیعه کشته و زخمی شده بودند. شماری از نیروهای خاص بریتانیا که به افغانستان اعزام شده بودند گفتند که در حملات آنها علیه شورشیان مظنون طالبان شماری از افغانها هم کشته و زخمی شدند. افغانهایی که هیچ تهدیدی را ایجاد نمی کردند و تعدادی از آنها زیر سن 16 عمر داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شماری از نیروهای خاص بریتانیا این اظهارات را طی یک تحقیقات بیان کردند که وزارت دفاع آن کشور پس از یک گزارش بی بی سی آغاز کرده. بر اساس یافته‌های بی بی سی، نیروهای خاص هوایی بریتانیا 10 سال پیش در یک عملیات علیه افراد گرایان مضمون 45 تن را کشتند و در مورد آن به پلیس نظامی بریتانیا اطلاع ندادند. یک عسکر که نامش افشا نشده گفته که او و همقطارانش در یک عملیات در افغانستان یک مرکز آموزشی شبه نظامیان را هدف قرار دادند. همه افراد موجود در آن مرکز کشته شدند و بعد معلوم شد که در بین کشته شدگان افراد هم بودند که اسلحه نداشتند. پیش از این عساکر استرالیایی نیز اعتراف کردند که در جریان ماموریت آنها در افغانستان تعدادی از افغانهای بیگناه کشته شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای آن کشور یک ذخیره نفت را در جنوب روسیه هدف قرار دادند. به گفته لوید ریستیز اوکراین، این حمله امروز بر یک پایگاه هوایی استراتژیک روسیه صورت گرفت که برای آنها مشکلات لوجستیکی ایجاد کرده. گفته شده که این حمله توسط مهمات که از سوی غرب برای حمایت اوکراین فراهم شده صورت نگرفته، بلکه از اسلحه اوکراینی کار گرفته شده. مقام‌های روسی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های ایتالیا میگویند که چیچیلیا سالا، خبرنگار این کشور، از یک زندان در ایران آزاد و به سوی شهر روم حرکت کرده. دفتر جورجا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، در خبرنامه امروز گفته که پس از تلاش‌ها از طریق چنل‌های دیپلماتیک و استخباراتی خانم سالا آزاد شده. چیچیلیا سالا، خبرنگار 29 ساله ایتالیایی، در 19 قوس در ایران دستگیر شده بود و مقام‌های ایرانی دلیل دستگیری او را نقض قوانین آن کشور اعلام کرده بودند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال به گفته او میلیاردها دلار به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ میزنه ترامپ، برای مردم افغانستان گپ نمیزنه، با مخالفت دموکرات ها گپ میزنه.
در یک سال گذشته بیش از 1300 افغان از جرمنی اخراج شدند.
کدام جرم مرتکب نشدیم، اما از طرف کشور جرمنی کسای مرد شدن و روند دیپورتی همچنان ادامه دارن و از طرف کشور جرمنی هیچ نوع کدام کمکی برای ما صورت هم نگرفت.
بانک پاکستان میگوید اعتبار کارت‌های مهاجرین افغان را تمدید کرده، اما دستگیری مهاجرین افغان در آن کشور ادامه دارد.
امروز 8 جنوری است. امی پلیسای پینجی آمدند داخل خانه‌م و دو تا برادرای ما گرفتن.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبر جدید سوریه پست‌های ارشد نظامی را به چندین جنگجوی اسلامگرای خارجی از جمله اویغورها، یک البانیایی و یک شهروند تاجیکستان داده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیاردها دلار به گفته او به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار را به طالبان فرستاده. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز این ادعا را رد کرده، گفت که آمریکا به آنها هیچ پولی را پرداخت نکرده است. بیشتر در این گزارش.
پس از درخواست تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده برای توقف کمک‌های آمریکا که به ادعای او به طالبان ارسال می‌شود، رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال میلیاردها دلار به طالبان را غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ایالات فلوریدا گفت که ایالات متحده میلیاردها دلار به طالبان می‌فرستد. آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول توصیف کرده، افزود که چنین کمک به طالبان نباید اتفاق بیفتد.
این حتی باور کردنی نیست. میلیاردها دلار، نه میلیون ها، ما میلیاردها دلار اساساً به طالبان افغانستان می پردازیم و این توسط بایدن ارائه شده است.
در حالی که پیش از این بارها وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و حکومت طالبان ادعاها در مورد این که کمک های امریکا به هدف ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان صورت می گیرد به دست طالبان می رسد را رد کردند. اما تیم بورچت عضو کنگره جمهوری خاک روز دوشنبه با ارسال نامه سرگشاده به ترامپ خواستار توقف فوری کمک های نقدی ایالات متحده به طالبان شد. او تاکید کرد که ایالات متحده نباید مخالفان خود را در خارج از کشور تمویل مالی کند. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود این ادعا را نادرست خوانده و به شدت رد کرده است. او نوشته که امریکا در حقیقت نه تنها این که یک روپیه به حکومت آنان نداده است، بلکه میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را منجمد کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند اگر کمک های امریکا به افغانستان قطع شود، وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی بحران خواهد رفت. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور می است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه قدرت برسه که مدت دو هفته مونده، در قدم اول کمک های به افغانستان رو کاهش میده و بعدا تا سرحدی که قطع میکنه. اینکه کمک های ایالات متحده آمریکا قطع شه یا کم شه، وضعیت قیمت دلار و اسعار در افغانستان تفاوت پیدا میکنه، بنابراین وضعیت اقتصادی به طرف بحران میره.
در سه سال گذشته ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار به سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان کمک کرده است. با اساس گزارش‌ها از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری به شکل هفتگی به افغانستان انجام داده است. پیش از این شماره از سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای بین‌المللی درباره نحوه توزیع کمک‌های ابراز نگرانی کرده و گفتند که این کمک‌ها به طور غیر عادلانه توزیع می‌شوند.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیون‌ها دلار به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان و کارمند سابق بانک جهانی صحبت داشتم. نخست در مورد اظهارات اخیر ترامپ پرسیدم.
این حقیقت داره که بعد از سقوط جمهوریت، حکومت بایدن بر افغانستان 12 میلیارد دلار بودجه داشته. از این 12 میلیارد دلار 8.5 میلیارد دلارش در خود آمریکا مصرف کرده برای جابجا کردن تقریبا 84,000 مهاجری که از افغانستان در طیارات آمریکایی به آمریکا رسیدند و این پول وزارت خارجه به این جیهوهای مختلف در داخل آمریکا تقریبا 8.5 میلیارد دلار برای جابجا کردن مهاجرین تخصیص داده و مصرف کرده.
هدف از ارسال پولهایی که تا حال به افغانستان فرستاده شده واقعا چی بوده و در کجا مصرف شده؟
حکومت آمریکا بعد از سقوط جمهوریت که تقریبا 3.5 سال میشه یا چقدر، تقریبا 2.5 میلیارد دلار به ملل متحد داده که توسط پروگرام‌های سازمان غذایی جهان، سازمان مهاجرت و سازمان صحت در افغانستان مصرف شود. ما شاهد از این بودیم که وقتی که مهاجرین از پاکستان کشیده میشدند در افغانستان، برشان یک چیز کماتم داده میشد که زندگی خود شروع کنن. در افغانستان یه از پولهایی است که ملل متحد از مبلغ امریکا مصرف کرده.
آقای فرهادی، آیا این پولها واقعا به دست طالبان رسیده و آیا قطع ارسال این پولها بالای حکومت طالبان تأثیر مستقیم خواهد داشت؟
آیا برای طالبان پول رسیده؟ اگر رسیده باشه، خود آنتونی بلینکن در یک جلسه استماعی گفته که امکان داره که 10 تا 12 میلیون دلار، میلیون نه میلیارد، به طالبان رسیده باشه با مصارفی که ملل متحد برای امنیت خود به طالبان داده. شاید این مثلا میلیارد نیست، میلیون است، و بعضی انجیو هایی که به طالبان وابسته هستن حتما قراردادهایی با ملل متحد گرفتن برای اینکه کمک رسانی کنن، اما این همیشه در افغانستان بوده. در وقت جمهوریت هم انجیو هایی که نزدیک به حکومت جمهوریت بودن قراردادها را میگرفتن و دیگه کسی نیست، اما کسایی که در اونجا انجیو دارن این قراردادها را میگیرن. خب آیا ترامپ که میلیاردها دلار میگه، او یک جنبه تبلیغی داره؟ بعدم تمام استراتژی ترامپ در 8 سال گذشته بگوییم مبالغه هست که حکومت بایدن یا دموکرات ها چگونه پول مردم آمریکایی را به هدر بردن. خب این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ میزنه، ترامپ برای مردم افغانستان گپ نمیزنه، با مخالفت دموکرات ها گپ میزنه. حکومت طالبان در اثر قطع کمک مالی امریکا سقوط نخواهد کرد، مثل که حکومت اولشان بدون کمک مالی امریکا سقوط نکرده بود. و آینده پیشبینیش سخت است، اما با تیره شدن روابط طالبان با پاکستان حتی دیگر کشورهای منطقه شاید دلچسپی داشته باشند که حکومت طالبان با یک اندازه کم کمک مالی کنند. و از افغانستان در اثر آمدن ترامپ تغییر زیاد نمی کنه، با وجودی که بعضی کنگرسمن ها نامه می نویسن و اینا، اما این تنهای صدای یک کنگرسمن است، در حالی که باز حکومت ترامپ وزارت خارجش تصمیم هایش غالبا که تمام مسائل منطقه و این چیزها را مد نظر می گیره و می بینه که در افغانستان چی پالیسی داشته باشه و کدام حکومت کمک کنه یا تحمل کنه.
آقای فرهادی، با قطع ارسال کمک های امریکا به افغانستان واقعا کیها متضرر خواهند شد؟
ولی اگر این پول قطع شود، که غالبا قطع میشه به خاطر که حکومت ترامپ هیچ کشور کمک نمیکنه، یعنی فلسفه سیاسی شانی نیست، فعالیت های ملل متحد در افغانستان تقلیل میافه و کمک بخور نمیره که به بعضی مردم ها میرسید دیگر نمیرسه، اما امکان داره که باز کشورهای خلیج یا ژاپن یا اروپا کمک خود اندکی بیشتر بسازن. فعلا اینمی قدر پیش بینی کرده میتونیم درباره روابط سیاسی ترامپ با افغانستان. اگر ترامپ کدام روز بخواهی که از موقعیت ژئوستراتژیک افغانستان استفاده کنه، غالبا که با خود امی طالبان کنار می آید، به خاطر که امی ترامپ بود که قرارداد دوحه را ساخت تقریبا و امضا کرد توسط آقای خلیلزاد که حکومت جمهوریت در اثرش سقوط کرد. پس ترامپ زیادتر با ملا برادر آشنا است از نگاه ویدیو کال تا با کدام سیاستمدار دیگر افغانی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در سال گذشته بیش از 1300 افغان از جرمنی اخراج شدند. برخی رسانه های جرمنی به نقل از ناینسی فایزر وزیر امور داخلی آن کشور گزارش دادند که گفته روند اخراج مجرمین افغان به افغانستان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان که با خطر اخراج از جرمنی مواجهند میگویند که نه تنها مجرمان بلکه بر اساس قوانین دوبلن نیز آنها با اخراج مواجه میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
به ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از جرمنی به تازگی این کشور از اخراج 1361 افغان خبر داده است. مشخص نیست این افراد به چه دلایل و تحت چه شرایطی به افغانستان یا به کشورهای دیگر اخراج شدند. برخی رسانه‌های جرمنی از جمله ZDF هویته به روز سه‌شنبه به نقل از نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داده که از ماه جنوری تا پایان نوامبر سال 2024 در مجموع نزدیک به 18400 نفر از آن کشور اخراج شدند. در ادامه آمده که این رقم نشان دهنده حدود 21% بیشتر از سال 2023 است. به نقل از نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گزارش شده که گفته آنها همچنان روند اخراج افغانها را که در جرایم در این کشور دخیل هستند ادامه می دهند. این در حالی است که برخی از پناهجویان افغان که با خطر اخراج از این کشور روبرو اند می گویند نه تنها مجرمان بلکه شماری از افراد بر اساس قوانین دوبلین نیز با اخراج روبرو اند. امین یک تن از پناهجویان افغان که در حال حاضر در یکی از کمپ‌های جرمنی به سر می‌برد به رادیو آزادی می‌گوید او از یکی از کشورهای اروپایی که آنجا اثر انگشت داشت به این کشور آمده و اکنون با خطر اخراج از این کشور روبرو است.
آلمان در این اواخر اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و این افراد تنها شامل مجرمین نمی شود بلکه آن افرادی که اونا دوبلین هستند یا اثر انگشت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را داره اینا را هم شامل می شود. من هم یکی از آنهایی هستم که دوبلین هستم و نسبت به وضعیت خود خیلی زیاد نگران هستم و هر لحظه امکان وجود داره که نظر به قوانین دوبلین مرا از کشور اخراج کنه.
فیصل نیازی یک پناهجوی افغان که در ایالت هامبورگ جرمنی زندگی می کند و در سال 2023 وارد این کشور شده نیز می گوید پرونده پناهندگیش به این کشور رد شده و ممکن از این کشور اخراج شود.
در سال 2023 وارد خاک جرمنی شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم و کدام جرم مرتکب نشدیم، اما از طرف کشور جرمنی کسای مرد شده و به مثل ما به صدها افغان ها به این مشکل مبتلا هستند و روند دیپورتی همچنان ادامه دارند و از طرف کشور جرمنی هیچ نوع کدام کمکی در این صورت هم نگرفتند.
در این حال علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی وضعیت پناهجویان افغان که با خطر اخراج از این کشور روبرو اند را نگران کننده می داند. او به رادیو آزادی گفت
سال گذشته آلمان بیش از 1000 نفر از مجرمین و اشخاصی که اثر انگشت دوبلین داشتند یا در کشور دوم انگشت پناهندگی داشتند را دیپورت کرده است. این وضعیت باعث نگرانی بسیاری از مهاجرین افغان شده است و با این حالت سرنوشت هر پرونده به شرایط خاص آن بستگی دارد. در مجموع ترس و وحشت بین مهاجرین وجود دارد به خاطر اینکه حزبایی که فعلا در آلمان وجود دارند و همچنین به خاطر انتخابات میتونه که شرایط پرونده و شرایط پناهندگی را در آلمان تغییر دهد.
این در حالی است که اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی 4 دسامبر سال گذشته میلادی در یک نشست پرسش و پاسخ در پارلمان فدرال یا بوندستاگ با تاکید بر این که هر کس مرتکب جرم شود نباید احساس کند که در این کشور بماند افزود مهاجرت بی‌رویه به خاطر اقدامی که صورت گرفته است کاهش یافته است. او همچنان گفته که اخراج افغانهای مجرم نمیتواند از طریق پروازهای منظم یا مذاکرات با مقامات حاکم در افغانستان انجام شوند، اما خاطر نشان کرد که راههایی برای انجام این فرایند پیدا کردند و در حال کار روی آن هستند. در اگست سال گذشته میلادی نیز به تعداد 28 پناهجوی افغان که در جرایم مختلف دست داشتند در یک پرواز چارتر به همکاری شرکت هوایی قطر به کابل اخراج شدند. پس از کشته شدن یک پلیس جرمنی توسط پناهجوی افغان در شهر منهایم، اثرگیری اخراج پناهجویان به کابل در ماه‌های اخیر به موضوع داغ در جرمنی مبدل شده است.
بر اساس گزارش‌ها رهبر جدید سوریه پست‌های ارشد نظامی آن کشور را به چندین جنگجوی اسلام‌گرای خارجی از جمله اویغورها، یک آلبانی اعتبار و یک شهروند تاجیکستان داده. این اقدام نگرانی‌های را در کشورهای اصلی این جنگجویان خارجی ایجاد کرده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصلی دارد که برخی جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
یک آلبانیایی تبار از مقدونیه شمالی، یک شهروند تاجیکستان و سه اویغور چین شامل آن عده از جنگجویان خارجی هستند که در پست‌های نظامی در سوریه منصوب شدند. خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس در این باره به نقل از منابعی که از آنها نام برده نشده گزارش دادند. بر اساس گزارش اقدام حاکمان جدید سوریه مبنی بر واگذاری پست های ارشد نظامی و چندین جنگجوی اسلامگرای خارجی، کشورهای اصلی این جنگجویان را نگران کرده است. حکومت های این کشورها از سرایت احتمالی انقلاب به خاکشان نگرانی دارند. بر اساس گزارش هایی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمی تواند به طور مستقل تایید کند، سه تن از جنگجویان خارجی در سوریه بایس بری جنرال و دست کم سه تن دیگر به عنوان دگروال منصوب شدند. بر بنیاد گزارش ها، عبدالسمرس یشاری معروف به ابو قداده البانی متولد مقدونیه به عنوان دگروال تعیین شده است. یشاری 48 ساله جماعت البان یک گروه جنگجوی مسلح عمدتاً البانیایی تبار را رهبری می کند. جماعت البان متحد هیئت تحریر شام است، گروه جنگجوی مسلحی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه را در 8 دسامبر سال 2024 سرنگون کرد. یشاری توسط وزارت خزانه ایالات متحده در سال 2016 باعث یک تروریست معرفی شد. یک جنگجوی خارجی دیگر که به عنوان دگروال گماشته شده از تاجیکستان است. وبلاگ نویسان تاجیک نوشتند که او سیف الدین تاجیبایف نام دارد و از افراد نزدیک به قوای هیئت تحریر شام است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نتوانسته است که صحت گزارش ها در باره ادعای مقرری تاجیبایف به عنوان فرمانده عملیاتی جدید و ترفیعش را به دگروالی تصدیق کند. یک منبع عضو نیروی امنیتی تاجیکستان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به بخش تاجیکستان رادیو آزادی در 5 جنوری گفت که حکومت این کشور از خبر تقرر جدید تاجیبایف آگاه است. تاجیبایف 41 ساله فرد تحت تعقیب در تاجیکستان متهم است که در جنگ خارجی شرکت کرده و به عنوان عضو سازمان‌های تروریستی به این سازمان‌ها سربازگیری می‌کند. نام تاجیبایف در فهرست تحریم‌های بانک مرکزی تاجیکستان درج است. افراد شامل این لیست از فعالیت‌های مالی منع شدند. منبع در دوشنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت تاجیبایف و برادرش در سال 2013 به سوریه رفتند و از آن زمان در جنگ‌های نظامی در آنجا سهم گرفتند. به گفته منبع، تاجیبایف چندین شهروند تاجیکستان را نیز برای پیوستن به گروه‌های تروریستی استخدام کرده است. او عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. دوشنبه این حزب را که زمان یک جنبش معروف بود در سال 2015 فعالیتش را منع کرد و آن را گروه تروریستی خواند. این حزب اتهام‌های تروریسم را رد کرده. تاجیبایف در سال 2012 برای مدت کوتاه بایس مسئول دفتر محلی حزب در شمال تاجیکستان کار کرد. او سپس از پالیسی های حزب انتقاد کرد و سمتش کنار رفت. در مورد مقرری شهروندان خارجی هنوز بیانات رسمی از سوی هیئت تحریر شام وجود ندارد. این گروه وعده کرده که درباره حقوق زنان، آشتی ملی و روابط با جامعه جهانی پالیسی های معتدل اتخاذ می کند. هیئت تحریر شام تلاش می‌کند که از گروه‌های مختلف مسلح متحد خود یک اردوی مسلکی بسازد. شمار زیاد جنگجویان از روسیه، آسیای مرکزی و بالکان شامل اعضای گروه هیئت تحریر شامند. بسیاری از آنان پس از آن وارد سوریه شدند که گروه تندرو دولت اسلامی در سال 2014 خلافت در بخش‌های سوریه و عراق را اعلام کرد. با اکثریت جنگجویان در کشورهای اصلیشان به عنوان تهدید بالقوه به ثبات و امنیت ملی نگریسته می شود. ویدیوهای از جنگجویان مسلح تاجیک در سوریه در ماه دسامبر سال 2024 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. یک منبع در دوشنبه که از افشای نامش خودداری کرد گفت که دوشنبه از دیدن ویدیوی ادبای تاجیکستان در حال جنگیدن در نبردهای خارجی نگران شده است. منبع رادیو آزادی همچنان گفت ممکن است این جنگجویان روز به تاجیکستان برگردند و دردسر ایجاد کنند. حکومت‌های آسیای مرکزی در سال‌های اخیر صدها تن از شهروندان خود را که به گروه دولت اسلامی پیوسته بودند از عراق و سوریه برگردانده و به آنها کمک کرده که به زندگی ملکی مدغم شوند. دهاتن دیگر به طور داوطلبانه بازگشته و از عفو عمومی حکومت استفاده کردند. کارشناسان میگویند که چندین هزار جنگجوی خارجی هنوز در سوریه حضور خواهند داشت. حکومت ها نگرانند که جنگجویان برای انتقال ایدئولوژی هیئت تحریر شام یا انقلاب اسلامی در کشورهای خود تلاش خواهند کرد. هارون ازدیلین نویسنده یک کتاب در باره هیئت تحریر شام زیر عنوان عمر جهادیزم سیاسی بررسی هیئت تحریر شام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این مقرری ها حاکی از آن نیست که حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد شهر قبلا معروف به ابو محمد جولانی آجندای فراتر از سوریه دارند. زیلین همکار ارشد در انستیتیوت واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک افزود این تلاش توسط جولانی و هیئت تحریر شام است که میخواهند این افراد دستورهای نظام حاکم سوریه را دنبال کنند. او همچنان گفت که شرع درباره دادن تابعیت سوریه به خارجی هایی که برای یک مدت مشخص در این کشور زندگی کردند و از مبارزه هیئت تحریر شام علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه حمایت کردند صحبت کرده است. زیلین به این باور است که جولانی تلاش می کند آنها را به طور بالقوه بومی و سوری بسازد. به گفته او بهتر است که مدغم شوند و از نقش جدید هیئت تحریر شام پیروی کنند تا اینکه آزادانه عمل کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت پاکستان مدت اعتبار کارت های ثبت نام مهاجرین افغان یا POR را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرده. تعداد دارندگان این کارت ها در پاکستان حدود 1.3 میلیون تن تخمین شده. این تصمیم در حال اتخاذ شده که اخیراً پلیس پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور موج تازه ای از دستگیری مهاجرین افغان را آغاز کرده که این موج امروز نیز ادامه داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که در اسلام آباد پایتخت پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان به افغانستان همچنان ادامه دارد، حکومت پاکستان مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان موسوم به POR را تا 30 جون سال جاری تمدید کرده است. روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان بستر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. کارت های POR از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در سالهای 2016 و 2017 برای نزدیک به 2.15 میلیون پناهجوی افغان صادر شده است. ECC هم کارتی است که بر اساس توافق میان دولت های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2017 برای شناسایی 840 هزار پناهجوی افغان در آن کشور صادر شدند. پاکستان در حال این تصمیم را گرفته که به روز چهارشنبه نیز عملیات بازداشت مهاجران افغان در مناطق مختلف اسلام آباد ادامه دارد. شماره از مهاجران افغان ادعا می کنند که پلیس با وجود داشتن اسناد قانونی آنها را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. محمد علی یکی از مهاجران که تازه یک روز قبل از پاکستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت که کارت افغان سیتیزن یا ECC داشته اما پلیس به هیچ مدرک توجه نمی کند.
من در اسلام آباد زندگی میکردم و کارت ECC دارم، اما پلیس مرا بازداشت و اخراج کرد. پلیس با مهاجران افغان رفتار بسیار بد دارد و با وجود ویزا و کارت آنها را بازداشت میکند. اکنون من به افغانستان اخراج شدم و در ننگرهار هستم، اما خانواده هم هنوز در اسلام آباد ماندن و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
یک مهاجر افغان دیگر که در منطقه راولپندی پاکستان سکونت دارد و نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود گفت که صبح روز چهارشنبه پلیس به خانه‌اش مراجعه کرده و او و دو برادرش را بازداشت کرده است.
امروز 8 جنوری است. همه پلیسای پندی آمدند در داخل خانه ما، دو تا برادرای ما گرفتن آوردن در اینجا امروز خودم به خاطر که گفتن که شما پاسپورت و ویزه شما قلمز شده باید دیپورت شد.
این در حال است که از آغاز ماه جاری میلادی جنوری روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. روز گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است در اعلامیه گفت که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است. در اعلامیه سفارت آمده بود که بازداشت افغان‌ها با وجود اسناد قانونی معتبر، ویزاهای معتبر و کارت‌های پی او آر و ای سی سی موجب نگرانی شدید شده است و این نگرانی‌ها با حکومت پاکستانی شریک ساخته شدند. در همین حال فیلیپا کاندلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان بر عدم اخراج کسانی که به حمایت بین المللی نیاز دارند تاکید کرده است. او روز چهارشنبه 8 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد از پاکستان خواست تا همچنان از افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان میزبانی کند.
شنونده های عزیز حال توجه کنید و سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که ارسال میلیون ها دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان پذیرفتنی نیست. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دینی در ولایت بغلان را پذیرفت. شماری از نیروهای خاص بریتانیایی که به افغانستان اعزام شده بودند گفتند که در حملات آنها علیه شورشیان مظنون طالبان شماری از افغانهای هم کشته و زخمی شدند که هیچ تهدیدی را ایجاد نمی کردند و تعداد از آنها زیر سن 16 سال عمر داشتند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به حیث سفیر طالبان در قطر مقرر شد. محکمه طالبان در کابل مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را به 1.5 سال حبس در زندان محکوم کرد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای این کشور یک ذخیره‌گاه نفت را در جنوب روسیه هدف قرار دادند. و مقام‌های ایتالیایی می‌گویند که چچیلیا سالا خبرنگار این کشور از یک زندان در ایران آزاد شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
اصل لیگ خوی چاپ میکنه که باید رفت و برگشت باشه با تمام دوازده ولایت باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و. اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم.
در قسمت دوم برنامه با لیدا حضوری نخستین زن ورزشکار افغان در عرصه پاراگلایدنگ یا ورزش‌های هوایی با ایشان مصاحبه انجام دادیم.
بعد از یک مدت دانستیم که با مسابقات آسیایی اندونزی هاش پیش رو کنیم و در اونجا چون این ورزش که است بعد از یک مدت تمرینات باید عملیات پرواز باید انجام بدیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات استفاده از مواد مخدر و دوپنگ برای بانوان برای شما معلومات بدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان می خواهیم مصاحبه انجام بدیم. لیگ قهرمانان به پایان رسید و تیم ابو مسلم فراه با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر قهرمان شد و اتک انرژی هم 28 امتیاز داشت و تفاضل گل کمتر نایب قهرمان شد و تیم سرخ پوشان در جایگاه سوم قرار گرفت و دو تیم خدیم افسی و عدالت فراه از یعنی سقوط کردن و به لیگ دست پایین تر رفتن. جناب صافی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام خدمت شما تمام علاقمندان از این رادیو آزادی شما جناب آشرزاد خدمتیم.
سلامت باشین. لیگ قهرمانان به پایان رسید، یک ماه شور و هیجان در هرات جریان داشت و همچنان در صفحات مجازی اکثرا مردم افغانستان و علاقمندان فوتبال این لیگ را دنبال میکردن. مسابقات بسیار جالب برگزار شد، اگرچه کمی و کاستی های هم طبق معمول در هر لیگ میباشه و بهتر است که روی نکات مختلف صحبت داشته باشیم، از جمله ای که امسال برای اولین بار تیم قهرمان یک تیم دیگه بود غیر از تیم ولایت هرات، چون دور اول سرخپوشان قهرمان شده بود، دور دوم سوم تیم اتک انرژی قهرمان شده بود و ابو مسلم فقط یک بار نایب قهرمانی را در سال 2022 تجربه کرده بود و این نخستین قهرمانی است که از ولایت هرات برآمد و ولایت فراه یعنی ولایت همجوار یک جام قهرمانی را از این لیگ به دست آورد. چقدر سرمایه گذاری که تیم ابو مسلم انجام داده بود تاثیرگذار بود روی کسب نتایج بهتر این تیم؟
به نام خدا. اینا یک فاکتور بسیار زیاده دارن. امی که ما دوره چهارم فوتبال افغانستان لیگ شه برگزار میکنیم، اصل لیگ خیجاب میکنه که باید رفت و برگشت باشه و تمام این 12 ولایت باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و... اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم، به علت نامساعد بودن بعضی عوامل مثل عدم زمین، مثل عدم اسپانسر، مثل عدم انشورنس یا بیمه. خیلی مسئولات است که ابدا تیم از خود پروگرام داره که یک کلاب لیسنسینگ که شامل از اون میشه با تمامی موضوعات باید تکمیل داشته باشه. اما ما در چهار دوره همینقدر فدراسیون فوتبال تانسته که همین زمین های مشخص را که جاهایی که ما 8 ولایت را در زمان سابق سانانس و کرامدین همه اونا را پروژه های را تدبیر کردیم، زمین ها را استاندارد ساختیم و تمام اینا آماده. اما بازم به حالت به اصطلاح منتننس یا کم توجهی بعضی جایشان آسیب دیده و اینا، اما روی هم رفته. همی که امسال در اعراض گرفتیم یک سلسله اسپانسرها برای برگزاری مسابقات پیدا شد و خود آقای شریفی هم سال هم به بچه های تیم ملی و یک تعداد از خارجی ها را در قالب تیم ها قرار دادن و خاصتا در تیم افغانستان فرا و دیدیم که بسیار خوب ظاهر هم شدن و تفاضل گل ها نتیجه را به یکی دیگه دادن و بسیار بازی های تنگا تنگ بین چهار تیم بالا بودن و بسیار خوب هم برگزار شد. حال طبیعی است که من شده که شما گفتین کمی کاستی در بعض ما، اما فدراسیون افغانستان و فدراسیون ولایت هرات زیاد توجه کردن که یک کار کنند که یادگار بانه یا ماندگار بانه. خوشبخت نه اکثر تیما خوش بودن نه خوب بزای مجازی هرچ فرا مرزی بسیار تبلیغات شد، بسیار استقبال هم شد و همون پنه یک تورنمنت بایست که بازی کنه خارجی ها دو اشتراک کنه و تیم ما تنها منحصر به خود کشور افغانستان یا هر کشوری باشه نباشه، باید باب ترانسفر یا آمدن پلیرهای خارجی باز باشه. خوشبختانه این فاکتور هم شد و الحمدلله تا اینجا بسیار خوب نتایج خوب پیش رفت، با توجه به این که بسیاری دوستای ما ناراضی هستن و اونا حق میتیم میشن. خب هر کس هم دل خود داره و ما هم توی یک اصطلاح داریم در ورزش خصوصا در فوتبال، برد هزار پدر داره و باخت یتیم است. بسیاری که باز متأسفانه در یتیمی قرار میگیره زیاد شاکی میشن. اما روی هم شما میفهمین که لیگ برگزار کردن چیز ساده نیست. لیگ ها معمولا باید از خود امیل لحظه فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته حکمای کابل، مچ کمیشنر تماما اسیسورها را و ریفریها را همه را به ایراد فرستادن و با هم رهبری کردن و خوشبختانه بسیار خوبم بود، هیچ نوع کمی و کاستی در این مسائل نداشتن. تنها موضوعات است که خدا کنه که اسپانسر دیگه تیمام الگو بگیرن و بر سال آینده یعنی تیمهای زیادتر اسپانسر شوند که رقابت سالم جور شوند. در تاریخ ببینین آقای فیروزی از کابل بانک یک بار میکاره کرد اما متاسفانه جوابش خراب شد و رفت. بعد از او آل یک تعداد در حیرات و یک تعداد هم در خود فرا و کابل فراهم شدن که سرمایه گذاری میکنن روی استعدادها و این استعدادها انشاءالله و رحمان در آینده نتایج خوب میگیره و همی که باز شده که بازیکنان خارجی بیاید در این تورنمنت اشتراک کنن مثل که در فوتسال داشتیم یک گپ بسیار خوب است و این ما نه و رقم زدیم و انشاءالله احساس میریم به سوی پروفیشنال سازی فوتبال در افغانستان حرفه ای شدن.
تعداد از علاقمندان فوتبال از اینکه یکی از تیم ها به نام خدیم افسی که نماینده ولایت سرپل بود در آخرین هفته ها در آخرین تقریبا یک هفته یا چند روز به ختم کلی لیگ باقی مانده بود که انصراف داد و اونا میگفتن که حتی پیسه کرای موتر خودشان نداشتن که بیاین به ولایت هرات. شما بحث اسپانسر را مطرح کردین که تعداد از تیم ها موفق شدن که اسپانسر داشته باشن، اما این تیم اسپانسر نداشت و مشکلات مالی باعث شد که در چند روز باقی مانده به ختم مسابقه کلن سیستم لیگ را به هم زد. توصیه شما به تیم هایی که اشتراک میکنن یا ای که به مسئولین فدراسیون یا ای که باشگاه هایی که یا کلب هایی که میاین به لیگ قهرمانان را پیدا میکنن، استاندارد ها باید قسم نباشه که مثل تیم خدیم افسی که مشکل مالی داشت. نظر شما و همچنان رای حل به خاطر جلوگیری از همچو حوادث در آینده چی است؟
بسیار سوال بجاست. همین مورد بسیار یک زنگ خطر بود، این نشان داد که باید از ما رعایت کنیم و شما میفهمین قبل از اینکه یک تورنمنت یا یک لیگ برگزار میشه اون مقررات خود داره که از طریق کمیته مثلا تدویر مسابقات او برشان داده میشه و تمام پای از او امضا میکنه. هر تیمی که تا ختم مسابقات از او انصراف میکنه این مثل از این میمونه که آدم خود دیگه تا از تمام قوانین کشید، چون قوانین حکمیت یا قوانینی که ما داریم به اصطلاح کمیته قضایی ما، کمیته قضایی با هماهنگی با کمیته برگزار کننده مسابقات تمام قوانین در او درج میکنن و این هر کسی که از این تخطی میکنه مثل از این میمونه که ای آدم خود به اصطلاح نابود کرد. و همین موضوعات بسیار جالب هم شد به خاطر که در آینده تیم ها باید تذکرات قاطع داده شود و تیم ها هم در جستجوی ازی شود که کرایه خودم مصرف خودم میکنه. شما این فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار تحت فوکس فیفا قرار داره، بودجه داخلیشان تامین نمیشه و فقط اون تیمای ملی میره و کورسای خارج از افغانستان تدوین میشه. تمام پروژه های داخل افغانستان در حالت تعلیق است و علت از این که پول نمیرسه و ترانسفر بین المللی در افغانستان قطع است، هرچند که بسیار فدراسیون فوتبال با هزار رقم ترفندهای علمی و به اصطلاح کارایی شده و کاربردی کار میکنن تا که نتایج بگیرن. الحمدلله میبینیم خوبم پیش میره. ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک شما شاهد از این خاطر بودین که تعداد از اسپانسرها به تمام تیمها قبل از این کلیک شروع شد حتما پیدا میشن و انشالله و رحمان از ساست افغانستان هم در مسیر میره که حال شما فکر کنین استقلال و پرسپولیس یک وقت نمیتونه در بازی های آسیا اشتراک کنه، اما ما 2 سال است که در آسیا نماینده داریم در تک انرژی بود و عالم جایشم عواصم فرا گرفته و یه خوش خبری است. ده معمولا در تیم ها میباشه، در بسیاری جای است که بعضی تیم ها انصراف میکنه و این انصرافش به خاطر میزبانشان بود، نانشان بود، اوشان بود، جایشان بود، هم امکاناتشان بود و تنها یک نازی که وادی آخر ما برای چی بود تا آخر باشیم، تنها تمام مزایا بر از اینا فری بود. اینا نه جای پیسه میدادن، نه نان، نه مصرف، نه هیچ خوده هم اینا. اما خب چرا که ما اسپانسر نداشتیم؟ ای خود دلیل توست که نداشتی، ای ده خوب فدراسیون برای تو دوگن سنی نکات بهتر خور کنی.
بله، خب با امید که در آینده همچون مشکلات پیش نبیه، بازم ختم لیگ کلن طرفدارای هر دو تیم هم اتک انرژی و هم ابو مسلم حرفای خود داشتن. ببینیم که در آینده این لیگ چقدر میتونه که بهبود پیدا بکنه. از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر از شما جماعه. سلامت باشین. سلام علیکم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با لیدا حضوری ورزشکار بخش پاراگلایدینگ یا ورزش‌های هوایی یا پاراشوت که در افغانستان از شهرت زیاد برخوردار است، اما در بخش بانوان لیدا حضوری نخستین بانوی است که در بخش پاراگلایدینگ فعالیت میکند. 10 سال است که دیرشته است و چندین سفر خارجی داشته و از جمله در بازی های آسیایی اندونزیا در جاکارتا هم حضور داشته که از جمله افتخارات ای ورزش در بخش بانوان برای افغانستان به حساب میرن. اما فعلا در پاکستان زندگی میکنن و خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم و در رابطه به فعالیت هایشان در پاکستان و همچنان در رابطه به ای که چطور شد که ایرشته را انتخاب کردن و در مورد ایرشته معلومات بتن همراهشان مصاحبه میکنیم. سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال رادیو آزادی.
سلام، وقت شما بخیر، سلامت باشین.
زنده باشین. چقدر مدت از شما در پاکستان هستین و شرایط ورزشی برای شما در پاکستان چگونه است؟
از خودم مدت 2 سال میشه در پاکستان هستم و زمان که در پاکستان آمدم بعد از 3 ماه من رشته ورزشی رو در اینجا پیدا کردم، دوباره فعالیت های خود خواستم در اینجا انجام بدم، چون از 2 سال قبل از اینکه در پاکستان بیم من در افغانستان پرواز خود استاپ کرده بودم، بنابر بعض مشکلاتی که اجازه نداشتیم که پرواز کنیم، البته بانوان اجازه نداشت که پرواز کنن، باز من در پاکستان دوباره فعالیت های خود آغاز کردم.
چطور شد که شما این ورزش انتخاب کنین؟ ما یادم است در اندونزیا در کاروان ورزشی که از افغانستان رفته بودن، ما هم به عنوان خبرنگار ورزشی حضور داشتم و شما از یک ارتفاع تقریبا شاید 15 یا بیشتر یا 20 متری دقیق نیفهم شما میشه که بیشتر وضاحت بتین، یک سقوط خیلی خطرناک داشتین. این ورزش چگونه شما انتخاب کردین و در رابطه با خاطره هم اگر معلومات بتین تشکر.
درست. ما آخرای سال 2015 بود که من رشته ورزشی را انتخاب کردم. البته من معمولا ورزش های هیجانی را دوست داشتم و زمان که ورزش پاراگلایدینگ به افغانستان آمد برای اولین بار و فعالیت های خود آغاز کرد، من جز اولین دخترهایی بودم که رشته ورزشی را اشتراک کردم در رشته ورزشی. خب بالاخره بسیار زیاد زحمت کشیدم، بالاخره با مخالفت های فامیل روبرو شدم، چون یکی از ورزش‌هایی بود که علاقه بیشتر داشتم، نمیتونستم که ایره توقف بسازم. به این دلیل من پیشرفت‌های زیاد شروع کردم به رشته ورزشی، بالاخره قناعت فامیل به دست آوردم با تمرینات بیشتر. بعد از یک مدت دانستم که به مسابقات آسیایی اندونزیا اشتراک کنیم و در اونجا چون این ورزش که هست بعد از یک مدت تمرینات باید امنیت پرواز باید انجام بدی، SIV میگن برش، باید SIV هر پیلوت لازم است که انجام بده، ولی من انجام نداده بودم. بدون انجام دادن SIV من رفته بودم به مسابقات اندونزیا و متاسفانه که روز 3 مسابقات من تقریبا از 35-40 متر ارتفاع سقوط کردم. بنابر امو روز هوام خوب نبود و من تکنیکایی را که باید بلد می بودم و بلد نبودم و سهوان از پیش من استال شد بالم و من به زمین خوردم و یک مدت شفاخانه بودم. بعد از این که من دوباره جور شدم آمدیم به افغانستان، یک مدت در افغانستانم تحت تداوی بودم و نخواستم که رشته ورزشی را دوباره توقف بدم. از این خاطر من دوباره رفتم، بعد از 6 ماه تداوی دوباره ایران رفتم و SIV را انجام دادم، امنیت پرواز میگن. اونجا که ورزش انجام دادم دوباره انرژی گرفتم، دوباره خواستم که ورزش بیشتر بیاموزم، بیشتر پیشرفت کنم و همون تو یک کارم انجام دادم، دوباره آغاز کردم ورزش های خود و بیشتری از دختران رو تشویق کردم که همراه ما باشن پرواز کنن. البته جامعه افغانی ما که بودن اجازه نمیدادن دخترها کمچه ورزش رو انجام بدن، طبعا خودمان با مشکلات روبرو بودم و دیگه خانما هم
از توسط خانوادهشان اجازه داده نمی شدن و یک مدت کوتاه می آمدن و دوباره می رفتن دوباره نمی آمدن دیگه. از او خاطر من تنها بانوی و دایی رشته ورزشی ماندم و تا به حال ایرام دخترها رو تشویق میکنم که همراه ما بیاین پرواز کنن، که متاسفانه تا فعلا خودم تنها هستم و این دختر با همراه ما یک جا نشده فعلا دایی رشته ورزشی.
در کل چقدر تمرین نیاز است که یک ورزشکار باید بتونه پرواز بکنه و فرقش با سکای دایوینگ که یک خانم که در گذشته وقتی که ما کوچک بودیم در تلویزیون می دیدیم با نام جنرال خاتول اگر اشتباه نکنم اونا بودن در بخش نظامی البته، اما در بخش ملکی شما هستین اولین خانم که در بخش پاراگلایدینگ فعالیت میکنین. البته یک موضوع را باید واضح بسازم که پاراگلایدینگ با سکای دایوینگ حتما فرق داره که شما تخصصی تر در این بخش که معلومات بتین، چون فکر میکنم که هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی شما اولین خانم هستین که البته در نظامی که البته نبودین، اما فقط در بخش ملکی اولین خانم هستین که این ورزش را شروع کردین. چقدر سخت بود بر شما؟ اولین پروازتان چگونه بود و در کدام منطقه شما پرواز کردین در اولین بار؟
بله، اولتر از همه جنرال خاتون خانم بود که نظامی بود و اونا سقوط آزاد انجام می دادن، سکای دایوینگ می کردن و بیشتر از 60 پرواز پرتاب داشتن در افغانستان و خانم خیلی شجاع بودن. و فرق سکای دایوینگ با پاراگلایدینگ بسیار فرق میکنه. سکای دایوینگ که طبعا که از طیاره خود پرتاب میکنی و همونطور یک چتر داری و به زمین می نشست میکنی، ولی پاراگلایدینگ با کوها با ارتفاعهای بلند بلند دکو میری و یک سایت را انتخاب میکنی و بادش هم مشخص میکنی، هوای و منطقه را مشخص میکنی، باز پرواز میکنی و ارتفاع میگیری توسط هوا و ترمال میگیری، ارتفاع میگیری، مسافت میری، هر جا هر نقطه ای را که انتخاب کنی میتونی در اونجا بری نشست کنی. اما سکای دایوینگ مستقیم که پرواز کردی میایی یک قسمت مشخص برتان شده میباشه، از طیاره پرتاب میکنی میایی نشست میکنی، فرق زیادتر دارن.
بله.
و در افغانستان اونا اولین بانو بود که پرتاب میکردن و در رشته سکای دایوینگ یا پرتاب سقوط آزاد و در پاراگلایدینگ که چتر بازی میشه در این رشته فقط ما بودم و یک تا دختر دیگه هم بودن که اونا متاسفانه نتونستن که ادامه بدن. و ما وقتی که این رشته ورزشی البته مدت یک ماه رو در بر میگیره که یک شخص میتونه که یک پیلوت شود در رشته ورزشی پاراگلایدینگ. تمریناتش مکمل یک ماه است، آموزش میده از صفر تا جایی که لازم است تا که خودت بتانی که تنها پرواز کنی و بعد از او که یک پیلوت شدی و خودت بیشتر علاقه‌مندی زیاد میشه و میخوایی که پیشرفت بدی، باز او خودت باید بری مصرف کنی، خودت باید بری سایوی کنی و خودت بری مسابقه، بالاخره در یک گروپ یک جای میشی تیم، خونه نفوذ کل پیلوتا بیشتر شده میره. در کل یک ماه در بر میگیره تا یک رشته ورزشی را یاد بگیری. و من زمانی که در افغانستان این ورزش را شروع کردم روز در مدت یک ماه من تانستم که از ارتفاع 800 متر ارتفاع پرواز کنم. اولین پرواز خود از ارتفاع بلند مده کابل از کوی زنبورک که میگدم خود شهر کابل است، از اونجا من پرواز کردم و من رفتم در چمن نوی اونجا نشست کردم. او یک پروازم بود که ارتفاع زیاد داشتم و در افغانستان خوشبختانه افغانستان یکی از کشورهایی است که میتونی که از هر نقطهش در 4 فصل میتونی که پرواز کنی، که ما میتونیم بگیم که افغانستان بهشت پرواز است.
بله، وقتی که شما پرواز میکنین، خب اگر کاربرد این ورزش رو بگوین که در کدام بخش ها کاربرد داره، یکی شاید در بخش ای که حفظ جان آدم بسیار برش مهم است، مثلا اگر خدای نخواسته یک طیاره دوچار مشکل میشه شما بسیار راحت میتونین پرواز بکنین و بدون از اینکه ورخطا شوین. چقدر کمک کننده است در این بخش؟ چقدر نجات دهنده میتونه باشه به خاطر حفظ سلامتی و جان یک انسان؟
آها، این رشته ورزشی طبعا که خطرات خودم میداشته باشه، هیجان خودم میداشته باشه. وقتی که رشته ورزشی را انتخاب میکنیم با تمام خوبی ها و بدی هایش ما انتخاب میکنیم و بعض اوقات اگر هوا خوب نباشه ما میتونیم که البته یک حادثه میشه که ما سقوط کنیم، مثل که من در اندونزیا سقوط کردم، نمیتونستم هوا رو زودتر بشناسم و ما در وقتی که یک شخص سقوط میکنه امرای خود یک چتر نجات هم میداشته باشه که احیانا که بالش کار نداد و از چتر نجات خود استفاده میکنه، اگر او دو تا چتر نجات البته میداشته باشه.
اما سوال من این بود که وقتی که خب برای هر کس، برای هر سرنشین یا هر کسی که در داخل طیاره است یک چتر نجات یا یک واسکت نجات هست که مثل یک فراشوت وره، در او بخشم شما بلدیت دارین اتمن بدون شک میتونین که بهتر خودتون نجات بدین؟
اگر در تیارا طور یک چتر نجات باشه او خودش با بریک کل چیز میداشه، بعضاش فراشوت است که من از ایج بریک نداره و مستقیم باز میشه آدم یعنی بر زمین از ارتفاع 3 متر میتونی که لند خودت نمی کنی ولی پرتاب میشی. از 3 متر در زمین ارتفاع یک شخص سالم میباشه و فرقش با چتر همی است، ولی ما که پرواز میکنیم امروی خود چتر ما بریک هم میداشته باشه و ما خود ما کنترول میکنیم و بسیار راحتی لند میکنیم.
بله خیلی خوب. و
کسایی که
بله
آشنا نباشن و حداقل بشن یک راهنمایی میشه که فقط چتر نجات تان باز کنین و خودتان از به زمین برسنین.
خیلی خوب. و شرایط شما فعلا در پاکستان چگونه است؟ در اوجه شما پرواز میکنین؟
بله البته شرایط ما در پاکستان خو من فعلا 2 سال میشه که در پاکستان هستم و شرایط مهاجران پاکستان دیگه چی میباشه نه اونقدر تعریفی نمیباشه نه فقط اونقدر که ما منتظر هستیم که یک راهی بر ما پیدا شه که ما بتانیم که یک کشور دیگه باشیم، چون فعلا از کشور خود بیرون رفتیم و من خوشبختانه تانستم که در پاکستان امیرشتی ورزشی خودم ادامه بدم و در مدت 2 سال ما تانستیم بیشتر از 200 پرواز انجام بدم در اینجا، چون نخواستیم که رشته ورزشی را کاملا از زندگیم حذف کنم، نخواستیم چون نمیتونم هیچ ورزشکار پاراگلایدینگ همچون کار انجام داده نمیتونه، بنابر این دلیل ما رشته ورزشی خود بیشتر ما در اینجا پیشرفت دادیم نسبت به افغانستان. در حدود 7 سال که در افغانستان ما پرواز انجام دادم و شاید بیشترین پروازا رو ما در پاکستان انجام دادیم.
اگر این رشته یک بار دیگه شامل بازی آسیایی شود در ژاپن 2026 شما بازم علاقه دارین که اشتراک کنین؟
بله البته من خیلی زیاد علاقه دارم که نام افغانستان توسط همی ورزش خود با تمام کشورها بلند بسازم و معرفی بسازم که در رشته پاراگلایدینگ از بانوان هم وجود داره، چون در بیشتری از کشورها بانوان در رشته ورزشی کم است. فعلا در پاکستان هم 3 بانو فعالیت میکنن.
از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسل رادیوی آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم. موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
خطرات مواد مخدر و دوپینگ در سلامت روانی بانوان. مصرف مواد مخدر و دوپینگ علاوه بر آسیب‌های جسمی میتواند تأثیرات مخرب و طولانی مدت بر سلامت روانی و ویژه در بانوان داشته باشد. این تأثیرات بسته به نوع ماده مصرفی، دوز مصرفی، مدت مصرف و عوامل فردی مانند سن، جنسیت، سابقه خانوادگی و سلامت روانی قبلی متفاوت می باشد. تأثیرات مواد مخدر بر سلامت روانی بانوان شامل اختلالات خلقی، اختلالات روان درمانی، اختلالات شناختی و غیره است. اختلالات خلقی: مواد مخدر می توانند باعث نوسانات شدید خلقی، افسردگی شدید، استراب، بیقراری، تحریک پذیری و حتی روان پریشی شوند. مصرف طولانی مدت مواد مخدر خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی را افزایش می دهد. مواد مخدر می توانند باعث اختلال در حافظه، تمرکز، یادگیری و تصمیم گیری شوند. همچنان بیخوابی، خواب آلودگی بیش از حد و کابوس‌های شبانه از جمله عوارض شایع مصرف مواد مخدر هستند. درمان اعتیاد. درمان اعتیاد به مواد مخدر باید به صورت جامعی و با استفاده از روش‌های مختلف مانند روان درمانی، دوا درمانی و حمایت اجتماعی انجام شود. درمان به مواقع اختلالات روان درمانی مانند افسردگی و استراب می توانند از مصرف مواد مخدر پیشگیری کنند. ایجاد محیط های حمایتی و تقویت روابط اجتماعی می تواند از مصرف مواد مخدر پیشگیری نماید. آموزش و آگاهی بخشی نیز در این مورد مؤثر است. آموزش در مورد خطرات مصرف مواد مخدر و دوپینگ به ویژه در نوجوانان و جوانان و بانوان از اهمیت بالای برخوردار می باشد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار. ورزشکار باشید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.